أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
دعوه طيبين طاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. از بحث ملائکمون مباحثی موند، این انشالله نکاتش رو عرض بکنیم و بعد بیایم سراغ ادامه کتاب. در باب ملائکه، دستبندی ملائکه به صورت کلی این سه دست است. حالا من از کتاب ملائکه آیت الله شجاعی نکات رو عرض میکنم، برخی نکات رو هم بعدا باید از تفسیر المیزان داشته باشیم. و این بحث ملائکه بحث خیلی مهمی است برای ادامه مباحث کتاب، چون این بزرگوار، این جانباز عزیز که وارد این تجربه نزدیک به مرگ شدن، ایشون در واقع وارد عالم ملائکه شده و اونجا ماجراهایی که پیش اومده براش در واقع مال عالم ملائکه است. این عالم ملائکه رو باید خوب فهمید و روش دقت کرد و شناخت که چه ویژگی هایی داره و دستبندی ملائکه و اوصاف ملائکه و اینها رو مقداری با هم گفتگو بکن. ملائکه اولا گفتیم که واسطه فیضن و در همه عوالم واسطه فیضن، هم در دنیا، هم در برزخ، هم در قیامت. خدای متعال مشیتش رو به واسطه فرشته ها محقق میکنه. هیچ چیزی در این عالم بدون حضور ملائکه رقم نمیخوره. حتی جهنم، حتی جهنم هم به واسطه ملائکه اداره میشه. ملائکه‌ای که ازشون تعبیر میشه به قلاز و شداد، و رئیس ملائکه جهنم اسمش مالک. حالا این اسامی ملائکه اسامی جالبیست، در واسه ما هم خیلی اونجور تعابیر زیاد. مثلا ملک ماه رجب که چند شب بعد ایشون ندا میده اسمش داعیه. داعی نه، داعی اومد مثلا شب اول ماه رجب، داعی اومد، نه، داعی دعوت میکنه. و ملائکه قبر مثلا اسامی خاصی دارن، ملائکه مرگ، ملائکه جهنم، ملائکه بهشت، ملائکه رزق. حالا اون رأسش مثلا جناب میکائیله، اون معاون اول ایشون، وزرای ایشون، نماینده های مجلس، اینا همه بالاخره هستن دیگه. و لیست چی؟ لیست وحدت مثلا، بله، ملائکه لیست وحدت مثلا، خلاصه همه رقم میدن. خب مثلا یه سری ملائکه هستن کارشون فقط دروده، فقط میگن درود درود. یه سری ملائکه کارشون لعنه. حالا اینا اعتباری نیست، ما تو صحبت‌های دیگرمون هم جاهای دیگه هم عرض کردیم. مثلا یه سری ملائکه استغفار میکنن، در سوره ملائکه قافر فرمود که اینا حامل عرشن و کارشون استغفار. خب استغفار ملائکه یعنی چی؟ تسبیح دستشه و بعد نماز صبح شروع میکنه استغفر الله استغفر الله. این دوتا برای اون، سه تا برای این، میشه ماجرای همون اتوبوسه دیگه که گفته بودم. یه وقتی پیرمرد بزرگواری نشسته بود در اتوبوس و رصد میکرد صحنه رو، و هر کس که وارد میشد، اگر این از در عقب، البته این رو به در عقب نشسته بود، بالاخره صندلی رو به عقب هم داره دیگه تو اتوبوس، رو در عقب نشسته بود و از اون در عقب زیبارویانی که وارد میشدن ایشون الحمدلله میگفت، زشرویانی که وارد میشدن استغفر الله میگفت. بعد بغل یه صدایی اومد و احساس کرد تصادف شده، اینا برگشت نگاه کرد، دو سه دقیقه مشغول بود، اومد برگرده به صحنه، بغلی صد گفت آجا حواست نبود، دو تا الحمدلله سوار شدن، سه تا استغفر الله پیاده شده. خب ملائکه اینجور استغفار میکنن، اینجور الحمدلله میگن. اینا همش اعتباره، اینا همش لفظه، اینا ظاهره، ملائکه اصلا عالمشون عالم ظاهر نیست، ملائکه اصلا تعلق به عالم ظاهر ندارن، ملائکه تعلق به عالم باطن دارن، به هر چی که هست در باطنه، در باطن عوالم داره رقم میخوره، در باطن عالم داره رخ میده. کار ملائکه اینه. استغفار ما یه استغفار الله ظاهری است تا در باطن یه اتفاقی بیفته، ملائکه همون اتفاق باطنیه رو برای ما رقم میزنن. ملائکه‌ای که مسئولیتشون استغفاره. الان در حرم امام رضا ملائکه هستن، کارشون فقط استغفار برای ظاهر است. یعنی چیکار میکنن؟ یعنی وجود شما را پاک میکنن، نه اینکه میگن استغفر الله، حالا یک میگیره یا نمیگیره، دو تا استغفر الله پیاده شن، سه تا الحمدلله سوار شن، اینجوری نیست. خود اون اثر رو در شما ایجاد میکنه. این کار ملک، درست شد؟ ملائکه کارشون عالمشون عالم باطنه. هر کی وارد عالم باطن میشه وارد عالم ملائکه میشه. حالا ورود اون به کجاست؟ کدوم ملائکه رو میبینه؟ چی میبینه؟ چرا این تجربه های نزدیک به مرگ متفاوت میشه؟ همینه، چون طرف وارد یه بخش دیگری از عالم باطن میشه. حالا این تجربه نزدیک به مرگ هم گفتم، این انتخابات چیز بامزه شنیدیم از اثرات آن سوی مرگ. زمانی یکی از کاندیداها که حالا اسم میانتا اشاره بکنم میفهمیم، از یکی دوستان پرسیدم که خب ایشون کاندیدا شده، تجربهش چیه؟ تجربهش چقدره؟ چه تجربه‌ای داشته؟ گفت تجربه نزدیک به مرگ. تجربهش هم همین. تجربه دیگه ایشون نداشته. حالا بله، خلاصه این هم یه تجربه دیگه الان به حساب میاد و رزومه به حساب میاد. تو دوره‌های بعدی احتمالاً زیر لیست مثلا زیر برگه می‌نویسن مثلا صاحب دو بار تجربه نزدیک به مرگ. خلاصه این تجربه نزدیک به مرگ هر کسی متناسب با اینه که وارد عالم باطن که میشه کدوم بخش میره، اونم به خاطر سلخیت وجودیشه که الان یه اشاراتی جلسات قبل در مورد این کردیم. ملائکه‌ای که ببینه، جنس اون ملائکه، صورت ملائکه، ممکنه یک ملک برای 10,000 نفر به 10,000 صورت ظاهر بشه. خب کی میتونه اینو تشخیص بده که این همون ملکه؟ اصلا کی میتونه تشخیص بده این ملکه؟ اون ماجرای ملک و کلک و کیا از ما شنیدن؟ یادشون میاد بر بچه های فردوسی که شنیدن دیگه، تو همون بحث های قبل از آن سوی مرگ. اینو تو اون جلسه اول اون بحث نظام تقدیمی رو گفتم که یکی از دوستان میگفتن که من یه هم مباحثه ای داشتم در قوم و هم حجره ای بودیم با هم، یه چند سال ما از این آقا دور افتادیم و خبر نداشتیم، بعد مثلا 10 سال یه روز تو خیابون چهار مردون دیدیمش. الان دیگه اسم چهار مردون میاد تنها میلرزه دیگه، قوم و کرونا. و گفت که کرونا این ویروس از مرکز ووهان به مرکز سوهان منتقل شد دیگه، الان به جای ووهان جاجو و بگن سوهان جاجو. بله، عرض کنم که وقتی همه کرونا نیومده بود در قوم، اینا بازیه. روایت فرمود که آخر زمان هر جایی اگه مبتلا به عذاب و عقاب این شکلی عمومی بشه، قوم در امانه. خب اینا میخوان اینجور بگن که آخرش اگه ایران جایی اومد بگن از آخوندا بود دیگه، تهش کرونا هم از آخوندا رسید، و جامعه المصطفی بگن طلبای چینی با خودشون آوردن دیگه. حالا چی بگیم؟ خب عرض کنم خدمتتون که ایشون گفت من تو چهار مردون اینو دیدم و دیدم محاسنی بلند کرد و یه عصای و انگشتای گنده و بعد چشمای اینجور باریک کرده و مثلا محل نمیذاره. گفتم جلو، گفتم که حاجا فلانی سلام. او نگاه اینجوری کرد و گفت علیکم السلام. گفتم که شناختید منو؟ گفت بله، به جا آوردم. گفتم ای خواه الحمدلله، ما هموجهی بودیم با همینا. گفت بله شناختم. درستم پا نمیده، اصلا پایین نمیاد بزرگوار. گفتم که حاج آقا عوض شدی شما؟ گفت عوض نشدم برادر، من واصل شدم. گفتم ای چه خوب، ماجرا چونه؟ گفت ماجرا مفصل است آقا، ما مشغول ریاضاتی شدیم، به ما عنایاتی شد. گفتم خب دیگه خیلی واقعا دیگه جالب شد. خب دیگه چی؟ شروع کرد دیگه الان وسط ها تعریف کردن و گفتش که من چله هایی مشغول روزه بودم و چله میگرفتم و روزه و اینها، یه روزی دم غروبی دیدم پروانه آمد و روی لب ما نشست آقا. و این دقایقی نشست و بالی زد و رفت. من هم رفتم خدمت استادم، گفتم همچین حالی برای ما رخ داده. استاد ما گفت این ملک بوده، این ملک از شدت علاقه به بوی دهان روزدار آمده است. لحنه هشه همینجوری است، پایین نمیاد. آمده است روی لب شما نشسته است و از این بو ارتزاق کند. بله. و شما در آنجا واصل شدی آقا. این برادر بزرگوار که تو من بعضی جا اسم آوردم، حالا اسم نمیارم، ایشون رنده، ایشون میگفتش که من تسبیح در آوردم و دادم دست این بابا. گفتم حاج آقا یه استخاره لطف میکنیم برای ما. گفت تعامل که گفت باش. گفت نیت کردم که ببرمش پیش آقای بهادینی. آقای بهادینی دیگه اصلا استادی پنچر کردن بود دیگه، پنچری داشت اصلا، پنچر گیری نمی کرد، پنچر کنی داشت. نیت کردم که ببرمش پیش آقای بهادینی و این استخاره که نمیست نیت ما. گفت خوب است انشاءالله. گفت یه نیت هم کردم برای ترکش. گفتم آجا یکی دیگه هم بگیر. گفت گرفت و گفت بد است انشاءالله. گفتم که بریم انشاءالله، دستتو بده. گفت کجا انشاءالله؟ گفتم که میخوام ببرم پیش آقای بهادینی. گفت من اونجا من واصل شدم، من اونجا نمیام. گفتم که نه نه، استخاره کردم شما ببری، عارف واصل استخاره کرده، رفتنش خوب ترکش بد. استخاره عارف واصل اگه عمل نکنیم چوب داره، بیا بریم. گفتم دیگه چی نگو، دست ما رو گرفت و با ترس و لرز اومد. آقای بهادینی هم رحمت الله علیه دیگه در عوالم خودشون مشغول دود بودن. در واقع کردیم آقای بهادینی هم که داشتن میکشیدن و سیگار، البته فردش بد نکنیم، چون از امامزا خواسته و زهرشو برداشته بودن. در واقع آقای بهادینی ما فرمود، ما بردیم آقای بهادینی 70 سالگی دکتر، از ریه اینشون عکس گرفتن، گفتن این مثل جوان 18 ساله میمونه. گفتم این 70 سال داره سیگار میکشه. گفت اصلا هیچ اثری در این ریه از این سیگار نه. حالا الان همکنون در سراسر کشور توسل به امام رضا دیگه آزهر چپام و کراک و اینا رو از ما بردارید. عرض کنم که ایشون میگه ما اینو بردیم پیش آقای بهادینی، در رو وا کردیم نشستیم با بهادینی، کام گرفتن و دود دادن بیرون و گفتن میگن ملکه، ملک نیست کلکه. منم میشناسم اون کلکو. گفت این یخ کرد. گفت بابا آقا چیه رو میگی، تمام اومد اومده نشسته و واصل شدم و اینا حرفا، جمع کنی ماجرا. این مرد بزرگ، این خودشون مال عالم ملائکه بود، این فهمیده بود اینا کسی اگر در عالم ملائکه زیست کنه چیزهای دیگه ای میفهمه. اولی که قائم مقام رهبری رو معرفی کرده بودن، یکی از شاهدان بهادینی به ما فرمود اینا همش بی واسطه یا با یک واسطه است، یعنی از خود آقای بهادینی با یک واسطه مثلا نهایتا داره نقل میشه. شو گفتن که سال 64-65 اینا بود که تصویب شد که فلانی قائم مقام رهبری باشه. ما این با بهادینی خبر دادیم، گفت بهشون گفتیم فلانی قائم مقام شده. گفت ایشون جوری سری انداخت بالا، فهمود که نور ولایت در سینه او نمیبینم، نور ولایت در سینه همین آسد علی خودمون. گفت تعبیر آسد علی خودمون نور ولایت در اصلا حرفی از ایشون اون موقع نبود برای رهبری، تازه بعد امام هم کسی خیلی باور نمی که ایشون رهبر بشه. اون موقع سال 64-65 آقای بهادینی فهمید که نور ولایت تو سینه ایشونه. خب اینا مال یک عالم دیگرن دیگه، مال عالم ملائکه‌ان، تشخیص دیگری. اینا که با تحلیل و بی بی سی و فلان و اینا، این مال کروکری مثل منه، میشه بی بی سی و اینا اون رو چهار تا نگاه می‌کنه به تحلیل برسه، یا خاله همه رو گوش بده که بفهمه کی درست میگه. این دیگه چرا پرته، همه رو گوش بده بفهمه کی درست میگه. تو اصلا اینا رو گوش بده، تو جای دیگه گوش بده بفهمه کی درست میگه. درست شد؟ مال عالم ملائکه اگر آدم شد یه جنس دیگه ای پیدا میکنه وجودش، تشخیصش، ملک سیرت میشه، ملک صفت میشه. ملائکه به استخدام او در میان، ملائکه کارگر او میشن، کارگزار او میشن، امورات او رو انجام میدن. دیگه حالا بعض خاطرات رو نمیدونم بگم نگم چجوریه. یه آقای حالا اسم میارم، اصلا گمنام اسم بیارم کسی نمیشنسه، در قوم بود و 90 سالگی ایشون همسرش رو دست داده، 90 سالگی ایشون همسری گرفته بودن. بعد ایشون به اطرافیان میگفتش که اینا ما رو گول زدن، در ما زن گرفتن، این حوری ها هر روز میان اینجا میرن کار ما رو انجام میدن، اینا ما رو گول زدن، در ما زن گرفتن. تو پیری قبل از این که ملائکه، حالا تو من نمیدونم حوری ها اونجا خدمت که میکردن چی بوده، ولی ملائکه کارشون اینه دیگه، تو امور مختلف بر اساس جلواتی که دارن، که تو روایت هم هست، یه کسی تو چاه داره میفته نگهش میدارن، یه کسی تصادف داره میکنه نگهش میدارن، یه چیزی میفته این از بیخ گوش آدم رد میشه رو آدم نمیفته به طرز عجیبی، اینا همش کار چیه؟ کار ملائکه است. خب ملائکه البته اسامیشون و جلوه هاشون مختلفی که عرض میکنن، پس یه دستشون مأمور به درودن، یه دستشون به استقبال اینا میرن. در رأس فرشته های بهش اسمش رضوانه، ملائکه بهش، اون وقت مالک، این وقت رضوان. خب علامه طباطبایی در رساله وسائط، رساله وسائط جز رسائل توحیدیه مرحوم علامه طباطبایی، 7 رساله است، یکیش به نظرم رساله 4 یا 5 میشه، الان دقیق یادم نیست، به نظرم رساله 4، رساله 4 میشه رساله وسائط. خیلی کتاب شریفی است این کتاب رسائل توحیدی، رساله اول ذات، رساله دوم صفات، رساله سوم افعال، و یه رسالهش نبوت و منامات که بحث فوق‌العاده‌ای داره، از اون کتابی است که باید درس داده بشه و درس گرفته بشه. بعضی رفقا میگن ما دوست داریم طلبه بشیم و اینا، شاغلیم، دانشجویم، چیکار کنیم؟ میگم وقت تو تلف نکن با این درس های حوزه و این کارا و اینا، اگه میخوای مجتهد بشی، فقیه بشی، از یک کار مسئولیت این شکلی رو فهم کن، اگه میخوای دین چیزی دستت بیاد، برو آثار علامه طباطبایی بخون، خب تو علاف نکن، با ضرب زیدون و اینا چیزی گیرت نمیاد و حوصله سر میره، بشین آثار یه کسی پیدا کن، آثار علامه رو بلد بشه درس بده. اونی که از معارف و دین و خدا و پیغمبر دنبالشی، تشنشی، اینجاست، تو این کتاب هست، تو تفسیر المیزانه، تو آثار این شکلی. تو رساله وسائط مرحوم علامه فرشته ها رو 3 دسته کردن. دسته اول فرشته هایی که واسطه های فیضن، فرشته های کارگزاری که مشغول کار و تدبیر عالمن، مشیت و اوامر الهی رو در مراتب گوناگون و ابعاد مختلف محقق میکنن. اینا فرشته هایی که ربوبیت الهی رو در آسمان ها، کوه ها، دریاها، زمین، حیوانات، انسانها، مرگ، برزخها، بهشتها و جهنمها اجرا میکنن. همه عالم رو ملعهن اطوارا، خدا از این اطوار ملائکه پر کرده عالم رو، لبریزن. چطور خود خدا پر کرده عالم رو نور خدا؟ حالا شما فرض کنید ما یه دستگاهی داشته باشیم، این مثال بنده دقت بکنید چطور ملائکه عالم رو پر کردن. ببینید الان این منشورهایی که بچه بودیم دست میگرفتیم نور بهش میخورد، از این ور هفت نور در میومد، یا مثلا رنگین کمانی که درست میشه، این رنگین کمان چیه؟ کی درست میشه رنگین کمان؟ بعد از بارون نور که میخوره، این تابش نور و این ذرات معلق در واقع داره تبخیر شده ای که در آسمانه، این باعث طیف‌بندی رنگ، رنگین کمانی میشه، بعد میشه 7 رنگ. ما الان واقعا در بیرون چی داریم؟ تو آسمون چی داریم؟ همون نور هر روز داریم، درسته؟ نور خورشید دیگه، نور خورشید جلوه کرد در آبی و بنفش و زرد و سبز و اینا، درسته؟ 7 رنگ شد، یکی هست هنوز، هنوز هم نور خورشیده، 7 جلوه شد، دقت بکن اینا خیلی مهمه، 7 جلوه شد. شما منشوره که میگیری همون نوره، از این برم که در اومده همون نوره، نور خورشیدش فرقی نکرد، شما هیچ فعالیتی روی نور انجام ندادید. به اصطلاح میگن که وحدتش تکثیر شد و در تکثیرش هم وحدتش حفظ شد. یعنی نمیخوام خیلی بحث فلسفی عرفانی سنگین رو بیارم، وحدت یعنی کثرت در این وحدت، وحدت در این کثرت. مثال قشنگش منشوره، کلا قرآن این حقایق رو در قالب نور توضیح داده. ملا صدر و شخصیت این شکلی هم تو همین وادی بحثو پیش بردن که با مثال نور خیلی بحثا حل میشه. مثلا آقا چطور میگیم خدا در همه عالم هست و جزئی از عالم نیست؟ الان خدا تو این دیوار هست، جزئی از دیوار نیست. خدا تو بدن من و شما هست، جزئی از بدن من و شما نیست. چه شکلی؟ مثال قشنگش دوباره نوره. یه پیاله آب داریم، یه لیوان آب داریم. این لیوان آبمون، حالا یه الان خالیه، مثلا این لیوان آبمون، این توش آبه و توش نور هم هست. نور تو آبه یا آب تو نوره؟ آب تو نوره؟ نور تو آبه؟ یعنی الان هاش دو او، هاش دو به علاوه او نور هم چی میشه؟ واحد نداره؟ نداره. به علاوه یه چیزی مثلا، به علاوه نور. اینجوریه؟ یعنی در ذراتش وارد شده، هاش دو او رو تغییر داده، یه چیزی بهش اضافه شده به هاش دو او؟ نه، هاش دو او، هاش دو او میخواد نور باشه، میخواد نور نباشه. ولی نور آمد محیط بر این آب شد، بر تمام ذرات آب احاطه داره. داخل فی الاشیا لا بالممازجه. خطبه یک نهج البلاغه امیر المؤمنین. یکی از اساتید ما فرمودن حضرت که مخالف فلسفن، همین دو سه خط رو جلوش رو تفسیر کنه. یکی همینه، مخالف فلسفه بود، همین دو سه خط رو شما بدون فلسفه و کمک از علوم عقلی و حرفایی که اینا زدن، همین دو سه خط رو توضیح بده چی گفتن. داخل فی الاشیا لا بالممازجه، خارج عن الاشیا لا بالمباینه. امیرالمومنین فهمید خدا در همه اشیا هست ولی ممزوج نمیشه، در هیچ شیئی نیست ولی مباینت باش نداره. خارج از اشیا هست ولی نه با مباینت. داخل اشیا هست نه با ممازجت ممزوج شدن. مثل چی؟ مثل نور و آب. نور اشراف وجودی داره بر آب، نه اینکه هم رتبه وجودیشه بعد میگه حالا منم راه بده. قامت خدا خیلی وقتا اینجوری تصور میشه، یعنی خدا رتبه وجودیش مثل ماست، میگه حالا ببین تو الان تو این تنت یکم به من جا بده. مثلا میگه یکم به من جا تنگه. اینجوریه مثلا خدا در ماست، خدا در این خانه است، خدا در این اتاقه، خدا در عالمه، خدا تو این دنیاست، خدا تو بهشته. یعنی چی خدا تو بهشته؟ همینی که نور توی آبه. حالا چطور این نور عالم رو پر کرده؟ الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه، که قشنگم تعبیر این آیه قرآن همین از اون وحدت به کثرت ها، تعبیر فوق العاده است. دمد آیه نور ما یه شاید 20 جلسه صحبت کردیم، فایلش حتی منتشر نشده، بحث اون نصفمون 20 جلسه شاید دمد آیه نور صحبت کردیم. بعد خدمت شما عرض کنم که این وحدتی است که میاد تبدیل به کثرت میشه، کثرت با وحدت یکیه. این منشوره که اومده این نور رو هفتا کرده، نور هنوز نور خورشیده، شعاع شمسه، هیچ فرق نکرد، جلوش متفاوت شد. همه عالم جلوه حق تعالی است، همه عالم نور خداست، نور خدا بر همه عالم محیطه، همه عالم رو در بر گرفته. نور خدا یعنی وجود، هر آنجایی که خبری از وجود است یعنی نور است، یعنی خداست، درست؟ حالا این وجود مطلق پایین که اومده، جلوه که کرده، تکثیر شده. تو مرتبه اولی که تکثیر شده، شده چی؟ شده پیغمبر اکرم و چهارده معصوم، اولین جلوه حق تعالی. به این میگن صادر اول در عرفان، صادر اول، اولین جلوه کثرتی خدای متعال پیغمبر اکرمه و چهارده معصوم. دومین جلوه کثرتیه، حالا انبیا اولیا اینا رو دیگه فعلا جا کارشون نداره، دوم دیگه تو مرتبه نازل تر میشن ملائکه. حالا تمام عالم، رویدادهای این عالم، افعال این عالم، تجلیات این عالم به واسطه اون منشوری که تکثیر کرده اینو، اون منشور کثرت داده. اون منشور کیه؟ پیغمبر و اهل بیت. باز از اون منشور یه منشور دیگه که این تکثیر شده به واسطه اهل بیت تکثیر شده اومده در وجود ملائکه، همه عالم رو پر کردن. همونجور که نور اهل بیت همه عالم رو پر کرده، باز ما میگیم اهل بیت نور امام رضا یا افتاده یه قامت مثلا 180 سانتی و مثلا 60 کیلو میفتی، فکر کنید امام رضا اینه. امام رضا که این نیستن، این جسم امام رضاست، بدن امام رضاست، گذاشتن زیر خاک رفتن. امام رضا یعنی اون حقیقت، اون نور، یعنی اون نوری که جلوه کرده به واسطه اینا جلوه کرده، اون شعاع متصل به شمس، درست شد؟ یه خورشید، پرتو خورشید، خورشید یه دونه است، پرتو خورشید متعدده. اون تعدد از اون اولی که داره در میاد، این نور از خورشید داره جدا که نمیشه، از خورشید جدا، خیلی خوب مثال خورشید مثال خوبیه، یعنی بیرون میاد ولی از دل او جدا نیست، در خورشید شکلیه دیگه، همونی که درون خود خودشه با ذات او یکیست بیرون اومده و هی اومده جلو، تابشی ایجاد کرده، البته اومده ماده که رسیده خورده به این زمین سایه درست شده، اینجا شده عقب و باطل. اینجا دیوار بوده، خورده به دیوار، پشت سایه افتاده، این شده حق و باطل. اما الان بعدی دیگه دیوار نداریم، لذا همش حقه، سایه نداریم، چیزی مشتبه نمیشه، چیزی فریب نمیده ما رو، همش نوره. حالا اونجا نوری که میبینیم، گاهی نوریست در جلوه نورانی، گاهی نوریست در جلوه ناری، دیگه ما سخت که نمیشه انشالله ها؟ چون توضیح زیاد داریم از این مطالب. بیشه جهنم بهش، بهش و جهنم اینه، اون جلوه نورانیه، نوریست که اون نور وقتی خورد، این مثال با سوان بحث نظام تقدیم رو عرض کردم، وقتی به آینه نور میخوره چی میشه؟ نور میخوره انعکاس پیدا میکنه، ولی به سنگ وقتی میخوره چی میشه؟ جذب میشه. یعنی چی؟ یعنی ازش نوری انعکاس پیدا نمیکنه، فقط گرم میشه، این نور در اون تبدیل به نار میشه. سنگ وقتی انعکاس نمیده، این واسه میشه یه جذبش بکنه، جذب بکنه، این در اون متراکم میشه، باعث شعله ور شدن اون میشه. این مثال نار و نوره، بهش و جهنم اینه. اگه کسی صیقلی داد وجودش رو تزکیه کرد، نور به اون میخوره، منعکس میشه به عالم. کسی صیقلی نکرده بود، تزکیه نداشت، نور به اون میخوره، جمع میشه، جذب میشه، این نور متراکم میشه، میشه نار. عالم بعدم که عالم حقیقت باطل خودشو بهش نشون میدن، این میشه حقیقت ناری که او در خودش ایجاد کرده. به ما کنتون تکسبون، این ناریست که خودت کسبش کردی، ناریه که خودت اووردی. قد افلح من تزکا، بله سوره وای که اعلا، سب به حسب رب بکل اعلا الذی خلق فسوا، بعد وزکر اسم ربی فسلا، خب بل تؤثرون، نه خیلی رفتیم جلو اون اوائلش، سنقرئ که فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و اخفا سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقى الذی یسلا النار الکبرا. یسلا خودش در آتیش شعله ور میکنه، یتجنبها الاشقى الذی یسلا النار الکبرا. خیلی آیت قشنگی و جالبه. این اگه جدا بشه تزکیه است، وقتی ارتباط با حق پیدا میکنه از باطل، از سایه جدا میشه، وقتی میره تو سایه حجاب میکنه، متراکم میشه، این نوری که میخوره میشه یسلا النار الکبرا، آتیش شعله ور میشه. این یعنی همش در مورد سنقره و کفلا تمسای دیگه، ادامه اون میگه وحی که بهت دادن، بعضی اینجوری میشن، بعضی نور میگیرن تزکیه میشن، بعضی هایی در خود متراکم میکنن، حجاب درون او نمیذاره منعکس بشه، این میشه یسلا النار الکبرا. درست شد؟ حالا این اصلا نار الکبرا شد، اون ملائکه ای رو میبینه که مسئولیتشون رسیدگی به این اینجور اجرامه، چه تعبیر بکار بریم، اینجور کسانی که آتش در وجودشون بپاس. حالا خود اون ملک آتشی نیست، حالا دیگه میترسم بردیم بحثو بشن، ملائکه جهنم معصومند، اینو میترسم بگم بکمی شپه بزن، این حالات ملائکه رو بگم بعد توضیح اینو بدم. ملائکه جهنم چطور این رحمتن و آتیش ایجاد میکنن، بزن جلوتر توضیحش برسن شد. خب پس ملائکه اول وسط فیض بودن، واسطه فیض. ملائکه دوم ملائکه شیدا هم، نه عاشق هم کلا، همه روزا برای اینا ولنتاینه. مثلا یه واضی عالم دیگه، یه جای دیگه. واله، شیفته، شیدا و عاشق بیقرار حضرت حق در مقام حب و دوستی خدا در کمال و در فرط عشقن، که اینا اسمشون رو میذارن ملائکه عالین. ملائکه عالین اینا از همون آغاز آفرینش و خلقشون والهین در جمال و جلال حق بودن، نه به جایی توجه دارن نه به کار دیگه کار دارن. اینا از ملائکه در حدی در عشق و عظمت خدای سبحان غرقن که حتی به خودشون توجه ندارن، اینا حتی در فنا هن. تفاوت ملائکه با انسان اینه، ملائکه اینا خدا از اول بهشون داده مراتب وجودیشونه، از اول این شکلی خلق کرده، انسان خودش باید به مراتب برسه. و نکته بعدی اینه که ملائکه‌ای که در فنا هن دیگه به بقا نمیرسن. بقا به چیه؟ اگه کسی رفت بالا فانیه در حق شد، پایین رو هم بتونه اداره کنه، از این هم غافل نشه. زن و بچه و اینا هم داره، بالاخره غذا هم باید بخوره، کار داره، شغل داره، اداره داره، ارباب رجوع داره، اینا میشه بقا. ولی یه ده به فنا میرن، یعنی چی؟ به فنا میرسن در موقع. به فنا که میرسن یعنی اون که از غیر حق تعالی جدان و هیچ چی دیگر رو متوجه نمیشن. این نمونه ملائکه حتی کمال وجودیشونه، ولی انسان اگه به رتبه رسید باید سعی کنه با بقا همراه باشه. یعنی ما فنایی نداریم که دیگه از دستور خدا غافل باشیم. نمونه انسانی معنا نداره. نمونه ملائکه چرا؟ ملائکه بعضیشون در فنایی هم که انقدر غرق در خدا هم حتی متوجه امر خدا هم نمیشه. خب این کدوم آیه است؟ سوره ملائکه صاد آیه 75. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. خدا متعال به ابلیس فرمود که چرا سجده نکردی این که من دستور دادم؟ استکبرت، تکبر کردی؟ ام کنت من العالین، یا جز عالین بودی؟ استکبار کردی یا جز عالین بودی؟ عالین ملائکه بودن که اصلا مأموریت به سجده نداشتن. چرا؟ برای اینکه امر خدا این مرتبه نازل، یعنی پایین تر، اینا غرق در ذات خدا، حتی از امر خدا هم غافلن. درست؟ این هم یه دست از ملائکه، ملائکه عالین. به ظاهر جمعی هستن که مقامشون بالاتر از اینه که امر به سجده متوجه اینها بشه. از این رو خدا متعال به ابلیس گفت عدم سجده تو بر آدم یا به دلیل تکبرت بوده، یا اینکه تو از جمله بلند مرتبگانی که امر به سجده متوجه اونها نیست هستی. اونها فانی در حق، شیفته و شیدای اوین، امر به اونها در اون مرتبه معنا نداره. به بیان دیگه اصلا امر اقتضایی نداره، چون نه شعور به خود دارن نه شعور به غیر خود. ملائکه بدون شعور، اصلا به خود و غیر خود که جسارت نشه بهشون، محو عظمت خدای سبحانن. علامه طباطبایی در رسائل توحیدی صفحه 192 در مورد عالین اینطور میفهمن: ان العالین قوم من الملائکه. عالین یه دسته از ملائکه، لا یلتفتون الی غیر الله، التفات به غیر خدا ندارن. ولم یؤمرو به سجود لآدم، اصلا امر نشد که به آدم سجده کنن. ولم یشعرو ان الله خلق العالم ولا آدم، اصلا نمیدونن خدا عالم آدمی خلق کرده، اصلا در جریان نیستن اینا. نگاه خدا، خدا مگه اصلا چیزی هم مخلوقات داره؟ البته قاعدتا نسبت به اهل بیت چراها، حالا این خلق العالم و آدم، نمیدونن عالم خلق کرده نه آدم، ولی نور اهل بیت رو دیگه بفهمن دیگه، چون واسطه. مگه اینکه اینقدر غرق در ذات خدا هم که نور علیت، این دیگه که عجیب غریب به نظر میرسه، بعید به نظر میرسه، دیگه وارد وادی نمیخوایم بشیم که میشه کسی به خدا برسه بدون اینکه از کانال وساطت اهلیت بشه. خب طبعا نمیشه. خب یه دسته دیگه از ملائکه، این عالم یه اسم دیگه شون کروبیانه. خوب اتنا خوب انا کروبیان همون عالم توی دعای سمات، که البته به اشتباه میگیم سمات، اسم درستش چیه؟ سمات، جمع سمه، سمه یعنی اسم، سمات چون اسماء الله. دعای سمات از اون دعای فوق العاده است که بزرگان خیلی اهتمام داشتن. محمد علی آغازی هم یه شرح مختصری از این از ایشون مونده در توضیح دعای سمات که عصر جمعه خوبه مثل امروز. اونجا در مورد این کروبیان نکاتی داره. یکی از اساتید ما فهمید که کار پژوهشی کنید روی این دعا دایسته ما هر منطقه تاریخی که اسم آورده برید مطالعه کنی، هر شخصیتی که اسم آورده برید مطالعه کنی، یه واحد درسیه دایسته ما، خیلی توش معارف عجیب غریب و نکات خیلی خوبی است. خلاصه اینا رو بهشون کروبیان هم میگن. در روایت امام صادق علیه السلام فرمودن که ان الکروبیین قوم من شیعتنا من الخلق الاول. آه ببین پس معلوم شد دیگه کروبی ها اینجوری نیست که دیگه از اهل بیت هم عبور کرده باشن، فرمود اینا قومی از شیعیان ما هن. پس آلین شیعه اهل بیت هن، می فهمن که واسطه اهل بیت باید عبودیت خدا رو کنن و واسطه اهل بیت محوه در ذات حق تعالی. اینا از خلق اولا جعلهم الله خلف العرش، خدا اینا پشت عرش قرار داده. حالا عرش کجاست؟ پشتش چی میشه؟ مثلا کوچه پشتی، مثلا خرابه های پشت عرش، چاله مالا خدا اینا انداخته اینجا. لو قسم نور واحد منهم على اهل الارض لكفاهم، اگه نور یکی از اینا بین همه اهل زمین تقسیم بشه برای همه اهل زمین کفایت میکنه. ثم قال بعضی فرمودن ان موسی لما سأل ربه ما سأل، وقتی از موسی از خدا اون درخواست رو کرد، آها حضرت موسی چی دید؟ نه خیلی توش نکته است، خیلی از اونها حرف در میاد، نه تو دانشگاه از اینا خبریه، نه تو حوزه خبریه، نه تو منبر خبریه، هیچ جا از این حرفا این روایت خبری نیست الحمدلله. فهمید که حضرت موسی میگه نگم خدا من میخوام تو رو ببینم، جواب چی رسید؟ نمیتونی منو ببینی، بلکن انظر الی الجبل، درسته؟ فاین استقر و مکانه فسوف ترانی فلما تجلى للجبل فجعله دکا و خر موسی سر. میگه خر موسی کجا قرار داره اینجا اومد؟ خر موسی سرقا، خر موسی گفت میخوام خدا رو ببینم، گفت معلومه که نمیشه، نگاه کن به کوه. او اسراری بزرگان در این آیه گفتن از جهت عرفانی و سلوکی و معرفتی و چیزای عجیب غریبی گفتن که چرا گفت به کوه نگاه کن، یعنی اونجا حرفایی هست رد میشه. فهمون که به کوه نگاه کن، اگر کوه سر جاش مون تو هم منو میبینی. خدا تجلی کرد برای کوه، حضرت موسی هم دشت کرد، خر موسی سرقا پرد شد رو زمین بیهوش شد. خب اینجا چی بود ماجرا؟ اینجا گفتن که حضرت فهمود که امر واحدا من الکروبیین فتجلا للجبل، خدا به یکی از این ملائکه عالی، به یکی از این کروبی ها امر کرد که خودتو به این جبل جلوه بده. کروبی در جبل، ملک کروبی در جبل جلوه کرد، حضرت موسی عشق کرد. آفرین، نکته عشقیه، آفرین. امر واحدا من کروبیین، به خدا امر میگه امر کرد دیگه، بالاخره از اون غافل از امر خدا نیست. خب اینم نکتهش به همینه که امر خدا چون امر تکوینی است، امر اعتباری و خطابی اونها نیست که بگیم مثلا غافل بودن، نه، یعنی خدای متعال وقتی که داشت تکوینن امر کرد به این ملائکه، اینا رو اصلا خطاب قرار نداد، این دست از ملائکه رو خطاب قرار نداد، نه اینکه اینا شنیدن و حواسشون پرت بود مثلا یعنی خدا به اینا گفت اینا نشنیدن، نه، خدا به اینا اصلا نگفت، اینا تو مرتبه نبودن که بخوان مخاطب قرار بگیرن، ولی در مورد این ملکی که مورد خطاب واقع شد، این حالا باید بگیم که مثلا خدا متعال عرض کنم خدمت شما که مثلا امری که به او کرده، اراده کرده که این چون قرب وجودی داره به حق تعالی، موسی هم میخواد همون تو مرتبه قرب وجودی ملاقات داشته باشه، این در واقع تنزل بر اون ملک به حساب نمیاد. نکتهش تو اینه، ملائکه کروبی تنزل نمی کنن، اینجا هم تنزل نکرده، موسی چون خیلی بالا بود لیاقت ملاقات خود خدا رو داشت، خدا اول گفت این ملکی که اینجور اتصال وجودی من داره اون رو ببین، بعد درخواست ملاقات من بکنه. بحث از موسی بحث مفصلی است که این ملاقات از موسی چی شد، محمد الله میفهمن که این لنترانی مربوط به دنیا بوده، بعد از مرگش در عالم برزخ اون ملاقاتی که اون می‌خواست براش حاصل شد. حالا تفاوت امیرالمومنین و از موسی فهمیده میشه، بس موسی میگن بعد اینکه بمیری میبینی، و امیرالمومنین میگن که تو خدا رو هم دیدی، فهمون لم اکن اعبد رب لم ارا، مثلا این کاره نبودم میخوام کسی که ندیدم رو بپرستم، این کاره نبودم، من اونی که دیدم رو پرستیدم، این دیگه تفاوت فهمیده میشه. خب اینم یه روایت. حالا حالا نکاتی هم اینجا میگن، این که گفتن از شیعیان ما از خلق اولا، یعنی مقام منزلت رتبی اونه، نه اینکه تقدم زمانی. خلق اول یعنی از درجه اول وجودی، نه اینکه اول اینا رو خلق کردن بعد بقیه رو خلق کردن. در پشت عرش قرار داد، نشانه اینه که مقام اونا از عرش و عالم تدبیر و قضا و قدر بالاتره، چون عالم عرش جاییست که قضا و قدر توش بعدسی و حساب کتاب میشه. درست شد؟ حالا مثال خوبه باز عرش، من نگفتم، یکم پرهیز دارم از این که باید این بحثا بشه، ولی اشکال نداره چون ما جلوتر با این نکات کار داریم. ببینید، اما مثلا میگیم اقتصاد مقاومتی، این یک مفهوم کلیه، یعنی ما یک خطری مواجهیم به اسم تحریم، فشار اقتصادی، رکود، هرچه. بعد میایم یه مفهوم بهش میرسیم، اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومت این خلاصه کل رساله وسایط علامه دارم عرض بکنم تو این چند جمله براتون، اگه کسی نمیخواد بره مطالعه کنه، خلاصه کل اون بحث همینه. بعد این مفهوم اقتصاد مقاومتی میاد، اول مثلا توسط رهبری ابلاغ میشه، یه اجمالی داره قبل از این که ما رهبری ابلاغ بکنه، نمیدونم اقتصاد مقاومتی یعنی چی. اقتصاد مقاومتی رو رهبری ابلاغ بکنن یعنی اقتصاد مثلا چی درونگرای، درونزای، برونگرای، نمیدونم چی چی برونگر، درونزای، برونگر، مثلا دانش بنیانه، بعد مثلا ضد تحریم، اینا اینو میدن تحویل مجمع تشخیص. مثلا مجمع تشخیص یه سری مفاهیم رو پردازش میکنه، درونزا یعنی چی، برون نگر یعنی چی، میدن دست دولت، صبح جمعه باخبر میشه، میگه خب این چیه، بده مجلس. آره مثلا دیگه، ما فرض میکنیم ممکنه درست حسابی داریم، میدن دست دولت، اونم میشه بررسی میکنه، اجرائیاتش رو در نظر میگیره، درونزا اگه بخواد باشه یعنی چی، بررسی میکنن وزارتخونه های مختلف مفهوم درونزا در هر کدوم از اینا چه مفهومی، چه محتوا و ماهیتی پیدا میکنه. درونزا بودن تو وزارت نفت یعنی چی، تو وزارت اقتصاد یعنی چی، تو وزارت آموزش پرورش یعنی چی، تو هر کدوم از اینا چه مسادیش پیدا میکنه، برش میخوره، هی از اون بالا یه چیز کلی، هی برش خود برش خود برش خود میدیم تحویل وزارت نفت. وزارت نفت میگه خب پتروشیمی یعنی چی درونزا بودنش، نفت یعنی چی درونزا بودنش، گاز یعنی چی درونزا بودنش، میدیم به پتروشیمی، پتروشیمی میگه فلان شرکت یعنی چی، فلان شرکت یعنی چی، میدیم دست فلان شرکت، اون شرکت میگه آبدارچی یعنی چیکار کنه، رئیس چیکار کنه، اون چنان حراست چیکار کنه، مفهوم کامل خرد میشه از بالا به پایین. این چارت عالمه. اون اجمال قبل از تفصیل عرشه، اونجا عرش، از اونجا تنزل میکنه، همجور میاد پایین تا میرسه من شما میشه یه قطره آب. درست شد؟ اون عرش مقام قضا و قدره، وقتی قرار یه چیزی تنزل بکنه میاد عرش، وقتی چیزی قرار نیست تنزل بکنه اصلا به عرش نمیاد. فهمود شب جمعه بری کربلا خدا رو در فوق عرشش زیارت میکنی، وقتی داره در عرشش زیارت میکنی، وقتی داره در فوق عرشش زیارت میکنی، بگم یا نگم؟ آه. در عرشش زیارت میکنی، یعنی در اون مقامی که میخواد قضا و قدر رو بنویسه، میفهمی که همه عالم با ابا عبدالله داره قضا و قدرش نوشته میشه، در فوق عرشش میفهمی همه عالم محو در ابا عبدالله. درست شد؟ قشنگ بود دیگه. این کروبی محو کی هست؟ فوق عرشه، شب جمعه اونجا دارن زیارت میکنن. این که میفهمد فوق عرش یعنی مقام تنزل نیست، همون مقام کروبیانه، نام که محون دیگه، محو در حق تعالان. کجا محو در حق تعالان؟ شب جمعه در کربلا میاد به عرش، خدا در عرش ملاقات میکنه، یعنی هر آنچه که خدا قضا و قدر داره شب جمعه در کربلا تقدیرات عالم نوشته میشه، از اونجا پخش میشه، رزق از بالا به عالم ماده که میاد از کجا منبث میشه با سه نقطه، از کجا خدا بستش میده این رزق رو تو عالم فراگیر میکنه، از کربلا. لذا تو روایت فرمود زمین مکه و زمین کربلا یعنی ملکوتشون، روایت تو کامل زیارت، روایت عجیب غریبی هم هست، اینا با هم دیگه شروع کردن مفاخره. زمین مکه اگهش کن هیچ کی مثل نیست، من مثلی، کجا مثل من، خدا یه جای زمین واجب کرده هر سال ملت بیان روش قدم بزنن طواف کنن، خدا این متعال بهش نشون داد که من، حالا اونی که تو از روایت تو ذهنم، چون خیلی سال پیش من روایت رو خوندم، تو ذهنم اینه فهمید که من 30,000 سال قبل از این که تو رو خلق کنم زمین کربلا رو خلق کردم، و اگه زمین خلق کربلا نبود تو هم نبودی. زمین کربلا یعنی چی؟ میگه امام حسین اگه نبود، هیچ مسجدی نبود، عبادتگاهی نبود، یعنی این دیگه. حالا یکی وقت میگه برکت خون شهید، یه وقتی اتصال وجودی، رتبه وجودی دیگه. من هم دمیه قاسم سلیمانی و از نکات این وسط هست دارم رد میکنم، یه وقت میگه یه خونه اثر میکنه، یه اتصال وجودی یه کسی به کسی دیگره، او کارگزار ابو عبداللهه. چطور کربلا میشه محل قضا و قدر شب جمعه عرش؟ این حرفا یه شهید خودش میتونه اینجوری بشه، میشه مرکز قضا و قدر یک امت، یک ملت. تقدیرات دیگه از این امت با اون رقم میخوره دیگه. یه چیزی گفتیم دیگه، حالا خیلی جدی نگیریم. این بر اساس اتصال وجودی و قرب وجودی کسی به امام حسین، قرب وجودی امام حسین به خدا، او در فوق عرشه. بعضی شهدا امام حسین و خدا در فوق عرش زیارت میکنن، مثل حاج قاسم سلیمانی. بعضی در عرش زیارت میکنن، بعضی آسمون چهارم زیارت میکنن، بعضی آسمون پنجم زیارت میکنن. مراتب فرق میکنه، در فهمون چی شد؟ خب بعضی ملائکه، بعضی اینقدر ملک صفت هم که اینا همنشین کروبیان هم. بعضی نه، ملائکه پایین تر هم. مثلا من اگر دنیا برم ملائکه گوجه و خیار و اینا رو نهایتا خیلی خوب باشم، اینا ملائکه بنزین رو که این شبونه ست سواره برکر آخه اون من رو دعویل میگیره میبره. خب پس عرش، اینا که بالاتر خلف عرش بودن، کروبیان اونجوری بودن. بعد حالا میخوام ببینیم اونا که تجربه نزدیک به مرگ پیدا میکنن کجا میرن؟ مراتب همینه دیگه. کدوم ملائکه رو میبینن؟ معلومه چی دارم میگم؟ عرض من روشنه؟ حالا این بزرگوار، این جانباز عزیزمون، ببینیم که کجا میره، که از امروز اگه وقت بشه مقدارش رو میخونم. خب میفرمایید که این افراد که میگم خوبه یا نه بدن تو میخوره؟ خب خدا رو شکر. این فرشته ها چون فانی و مطلق حضرت حقن، طبعا تجلی خدا متعال از طریق این فرشته ها خواهد بود. اونا تجلی حضرت حقن. یه پس بحث تجلیه، یه وقت بحث اطاعت امره، یه وقت بحث تجلیه. اونجا که خدا امر کرد به خاطر تجلی بود، تجلیه به موسی کرد. اینا خطاب برایشون واقع نمیشه که بخوان دستور رو انجام بدن، چون دستور انجام نمیدن که ارتقا وجودی پیدا کنن. خدا چرا به ملائکه گفت سجده به آدم کنید؟ چون اینا به واسطه سجده به آدم ارتقا وجودی پیدا کنن. تازه ارتقا وجودی پیدا کردن مثلا به حد کروبی، مثلا به کروبی این دستور نداد که سجده کنین، عالیم بودن اینا، درست شد؟ خب لذا در برابر درخواست رؤیت جمال جلوه‌گری بچه حق از سوی موسی، خدا به یکی از این فرشته‌ها دستور داد که بر کوه جلوه‌گر بشه. این فرشته‌ها در مرتبتی هستند که امر به سجده نشده، ولی در این حال بر اساس این حدیث اگه خدا فعل و امر مخصوص، هم نکته که شما پرسیدید، و اراده خاصی در انجام کاری مثل این فرشته‌ها داشته باشه، هیچ ایرادی نداره که خواست ویژه خود را از طریق اینا عملی کنه. خب که حالا بحثا رو اونجا مطرح میکنم، دیگه من نخواستم بگم که بحث فنای در شیطان و اینا رو آقای شجاعی رضوان الله علیه در ادامهش مطرح میکنه. خب پس تا حالا دو دسته ملائکه گفتیم. دسته اول واسطه های فیض، ملائکه. دسته دوم عالین یا همون کروبیین. ملائکه دسته سوم عابدین، مشغول عبادت هم منو بیان خدا، دائم در حال تسبیح و عبادت و سجده، و بعضیشون کل عمرشون تو سجده، بعضی کلا تو رکوع، بعضی کلا در قیام، بعضی کلا در قنوت. خب حالا بعضی میگن آقا چقدر بیکار، چقدر زندگی یک نواخ، مثلا 10000 سال همش اینجوری تو قنوت از همه خوابه. مثلا الان دنیای شهید می‌خواستین بگی، مثلا بعضی همش پای پیس هم، مثلا از این ملائکه 10000 سال اشکال بازیه. نه اون وجودش، ما چون اصلا به اون نکته همینه. مثلا دوستان میپرسن که آقا حوصله همون سر نمیره، اصلا مشکلی که ما این داریم با ماده لحاظ میکنیم، هم ماجره جنینه دیگه. یا اذیت نمیشیم ما اونجا به دنیا بیایم، میخوام روی زمین بیایم، سخت آخه اونجا بند ناف نباشه جوری زندگی کنیم. به جنین شما بیایم قرار بیم یه جای دیگه با دست و پا زندگی کنیم، میریم بالا درخت موز میچینیم، بگو آقا اون بند ناف هم کم نمیشه. اصلا نمیتونه تصور کنه زندگی بدون بند ناف. و مشکلش اینه، مثلا نمیتونه شیرینه اول بعد درک کنه. ما تا لحاظ نکنیم آقا بدون ماده قرار زندگی کنیم، بعد میگن خب خسته نمیشیم و بنده خدا اصلا چون ماده نیستی بخوای خسته شی، حوصله سر بره، حوصله سر رفتن مال ماده است، مال تدریجه، مال رفت و آمده. عرض من روشنه؟ ملائکه هم شکلی هم ماده نداره که بخواه حوصله شو سر بره، خسته بشه مثلا پاش درد بگیره، یعنی خون به مغز مثلا زیاد رو پا و استاده و فلج شده مثلا، بعد همجوری قنامه درسته برش میده 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 پاش نمتونه تکنه بگیره، ده از آسا استاده میده اینجوری نیستش که از اینم دست و پا اینا باز داریم ما تو عالم مثال اینا رو میگیم، اینا اصلا ملائکه مال عالم مثال، مال صورت نیست، صورت ندارن، مال عالم جبروت هم. میگه اگه بخواد به صورت بدی تصورش کنی یعنی همچون حالی که رو پا ایستده، اینجا میگم که تو بفهمی و نه پا نداره که بخواد رو پا بیسته، از این روشن بال هم ندارن ملائکه، تو عالم مثال بال دارن، بال دیده میشه. خب بعضی از اینا از اول آفرینش به تناسب منزلتشون و تجلی حضرت روحانی ها در سجده بودن و خواهند بود، بعضی در رکوع، بعضی در قیام عبودی، برخی در قیام نماز، برخی در تسبیح. خب همین خطبه یک نهج البلاغه که برخیشون با هم اشاره کردیم، ثم فتق ما بین السماوات الاولى، دیگه الان میدونیم یعنی چی، همون منشوره است که تکثیر شده، نور خدا تکثیر شده در قالب ملائکه در اومده، هر کدوم یه جلوه از یک اسم، درست شد؟ حالا ما بعد چیکار بکنیم؟ آقا زندگی دنیا ما این نکته قشنگ مربوط به امروز و انتخابات، زندگی دنیا ما چه شکلی آباد میشه؟ هر چقدر زندگی دنیا ما با عالم ملائکه منطبق بشه زندگی ما آباد میشه. این میشه دوران امام زمان، ملائکه ما تا این بالا تا این سقف، این پایین به هم ریخته است، تطبیق نداره با اینا. رهبر انقلاب فرمود مجلس باید قوی باشه، یعنی چی؟ یعنی مجلس اول فرمود که ایران باید قوی باشه، این باید مظهر اسم هو القوی بشه، باید با ملائکه ای که مظهر اسم هو القویان قویان تطبیق پیدا کنیم، عالم رو شکل نگاه کنیم دیگه، یکم متفاوت ببینیم، باید تطبیق پیدا کنیم با ملائکه اسم هو القوی. این تطبیقه رو باید پایین، همون اقتصاد مقاومتی که خود میشه، وقتی پایین میاد بعد باید بگیم مجلس قوی. مجلس قوی یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی کسانی درش بشن که مظهر اسم هو القویان، بعد میزان وجودیشون نمیخواه قوت ابراهیم و قوت امیرالمومنین داشته باشن، به اندازه وجودشون همینقدر که قوت داره رو خودش پا بذاره، رو جناحش پا بذاره، رو غریزه ها و هوای نفس و خواهش و سفارش ها و بده بستون ها و زده بند ها و لابیگری ها و حزب اللهی باشه، حزب اللابی نباشه، درست شد؟ قوی باشه. این اگه قوی شد وقتی بروز پیدا کرد، غلبه پیدا کرد، ظهور انسان‌های قوی در مجلس، لازم نیست همه 290 تا قوی باشن، ظهور و بروز و غلبه با اینا بود، وقتی غلبه با اینا بود، اینا اسم هوالقوی در مجلس بروز پیدا میکنه، مجلس میشه هوالقوی، ایران میشه هوالقوی، ملائکه هوالقوی این مملکت رو اداره میکنن. روشن شد؟ اگه شما شدی هوالنصیر، ملائکه هو النصیر شما رو اداره میکنن، مثل امام خمینی رضوان الله علیه، نشسته تو خونه آمریکا حمله کرده به سرای طبس، هیچی سلام ملا اینا هم هیچی نداره، شم امام اصلا اون لحن امام عوق دادن میاد قند تو دلم آب میشه، امام فهمن که کی این چیزا رو زد، ما زدیم، شنها زدن، مثل لحن دیوونه میکنه آدم، شنها مأمور خدا بودن، چرا مأمور خدا بودن؟ چون شما مأمور خدا بودی. دو نفر رفتن تو کعبه، تو کعبه که نه، تو ماجرای کعبه اینا خیلی قشنگه، ببین قواعد دستون باشه خیلی فرق میکنه، یکی حضرت عبدالمطلب پدر بزرگ، عبدالمطلب غلطه مشهد میاد خیلی، اون عبدالمطلب، عبدالمطلب چه عبدالمطلب، حضرت عبدالمطلب ایشون تو ماجرا سپاه ابراهیم وقتی داشتن میومدن که تو فیلشا هم ساخته بودن این تیکه بعد این سپاه ابراهیم وقتی داشت میومد، حضرت عبدالمطلب رفت به اینا گفتش که شترهایشون رو گرفته بودن، گفت شترهای رو بدی، اینا گفتن ما فکر کنیم تو آدم حسابی اومدی مذاکره کنی نمیده کعبه و فلان و اینا، اومدی شتراتو بگیری، گفت انا رب الابل بل البیت رب، من مسئولیت هم همین شتراست، خونه صاحب داره. اینا رفتن و حمله به کعبه و چی شد؟ فجعله هم کعصف معکول، زد میان خدا نابود، این کعصف معکول هم عبارت عجیب غریبیه، وقتی گفتن مثل کاه جویده شده، نه یعنی کاهی که الان تو دهنه، یعنی کاهی که یه بار خورده شده، جذب شده، دفع شده. قرآن چون با ادبه گفته که اصل معقول، یعنی کاه خورده شده نه تو دهنه، یعنی از اون در اومده، منظورش اینه. این شبیه اینا شدن، پهن کاه اینجوری شدن. بعد تو ماجرای عبدالله بن زبیر پناهنده به کعبه شد که فیلمشو باز ما تو مختار دیدیم، اون فیلشا بود، این مختار چی بود؟ اونجا هم بود، بله. حالا من سطح اومد فیلشا رو درست میکنم، لطفه وجودی خود هم میکنم. عرض کنم که اونجا حمله کردن، زدن کعبه رو هم داغونش کردن به آتش با منجنی. تا زیر هم گفتش که کارش نکنیم، فهم برما بهتر بزنیم خرابش کنیم که ما مظلوم نمایی کنیم. خب چرا خدا تو ماجرای سپاه ابرهه از کعبه دفاع کرد، تو ماجرای عبدالله ابن زبیر دفاع نکرد؟ کافر بودن؟ یزید که از هر کافری بدتر بود خودش دیگه. چیزی که اساتید ما میفهموندن، آیت الله جوادی اولی میفهموندن که این چون خودش نصیر بود، خدا نصرت رسوند. او نصیر نبود، خدا نصرت نرسوند. بله، حالا خود بحث این که حالا کافر و فلان و بحث دیگری است، درست هم هست، ولی نصرت از این آدم وابسته به اینه که او هم داره نصرت میکنه. ولی ینصرن الله من ینصره، این خودش اسم نصیر وقتی پیدا کرد، ملائکه نصیر هم میان مطالبه پیدا کرد به ملائکه نصیر. اینا خیلی چیزای مهمیه ها. هی رهبری میگن ما چون مملکت این انقلاب به خاطر نصرت خدا قیام کرده، قطعا نتیجه میرسیم. چرا؟ برای اینکه این انقلاب، این جمهوری اسلامی مظهر اسم هو النصیره. خدا این جمهوری اسلامی ول نمیکنه، تموم شد. تا وقتی که اسم نصیر رو داریم بروز میدیم، اگه برگشت اسم نصیر، ایشون هم فهمیدن این ملت اگه از راه امام خمینی برگرده سیلی میخوره. راه امام خمینی چی بود؟ نصیر بودن. امام خمینی کی بود؟ مثلا اسم نصیر بود. شما مثلا اسم نصیر باشید، خدا هم شما رو نصرت میرسونه. نه دیگه، عبدالمطلب پیغمبر، چه سالی بود که پیغمبر به دنیا اومده؟ آمول فیل سال تولد پیغمبر بود. خب همین دیگه. چی شده؟ چی شد؟ خراب شد دیگه. بله، نه میگم که اون دوره ابرهه به خاطر اینکه نصرت عبدالمطلب بود، خدا از عبدالمطلب و از پیغمبر، از مکه‌ای که قرار توش پیغمبر به دنیا بیاد، از مکه عبدالمطلب و ابو طالب، از این مکه دفاع کرد. ولی همین مکه وقتی شد مکه عبدالله ابن زبیر، خدا از این مکه دیگه دفاع نکرد، از این کعبه دیگه دفاع نکرد. خب پس این هم از ملائکه که در سجدن. ثم فطر ما بین السماوات الاولى، همه این بین آسمان هفتگانه رو شکاف. فملأهن اطوارا من الملائکه، پر کرد همه این از ملائکه تورتور. اطوار یعنی تورتور، یه طور اطوار زیاد داره، یعنی هر روح یه طوره، درست شد؟ خلقکم الله اطوارا، این هم داریم. فما لکم لا ترجون لله وقارا، که آیه عجیبیه، این خدا شما تورتور خلق کرده، هر کنون یه تورید، درست شد؟ دور میرید، تورتور دور. حالا خدا ملائکه تورتور رو پر کرد، عالم رو، این عوالم رو از ملائکه. هیچ جایی از این عالم نیست که توش ملک نباشه. بنزه یک سوزن بند انگشت. اینا نکات فوق العاده ای که ما تو همسوی مک به اعجاب اومده بودیم، خاطر ایناش بود. یعنی اون بزرگواری که اینا رو دیده بود یا نوشته بود، همه اینا بلد بود؟ باور نمیشه که اینا همه بلد بوده. اون اینا که میگه احتمال زیاد نمیدونه این حرفا رو، ولی همش با اینا مطابقه. ایناش که جالبه. تعجب میکنم بعضی میگن دین مردم ناقص میگن، واقعا چه تعجب داره حرفا. من هم سجود لا یرکعون، بعضیشون تو سجدن رکوع نمیدن، خود تو یک نشو بلاغه، و رکوع لا ینتسبون، رکوع میرن بلند نمیشن، به همش رکوع هن. صافون لا یتزایلون، پا جفتن پا تکون نمیده. مسبحون لا یسعمون، در حال تسبیح خسته نمیشن. لا یقشاهم نوم العیون، خواباشون چشماشون خواب نمیگیره. ولا سهو العقول، عقلشون دچار سهو نمیشه، حواس پرتی پیدا نمیکنن. ولی چون همه حواس پرتی مال عالم ماده است، خواب مال عالم ماده است. ولا فتلت الابدان، بدناشون خسته نمیشه، ولا قفلت النسیان، فراموشی نمیگیرن. خب حالا ایتون شجاع اینجا نکاتی میگن که من دیگه بخوام اینو بخونم وقت از دست میره. تو ملائکه یه چند دستشون رو سریع بگم بریم سراغ ادامه کتاب. این 20 دقیقه که مونده رو سریع رد بکنیم به کتاب برسیم که متن کتاب خونده باشیم. خب یه سری ملائکه، ملائکه حفیظن، من شما رو حفظ میکنم، حفظ میکنم. این حفظ ها خیلی مهمه. ملائکه حفیظ دور بر آدم باشن، این به بنیکات، به در و دیوار زدن و به چه میدونم دفع سحر و فلان و اینا نیست. اگه کسی خودش مظهر اسم حفیظ شد، ملائکه حفیظ نمیذارن آسیبش برسه. اگر دنبال راه دیگه نباشی، من همه شما همه چون خیلی ساده میانبر، اون اسم اون آیت الکرسی، اون بنیکات، اگه من مظهر اسم حفیظ نباشم اون ذره خاصیت بر من نداره. البته اون اسم بالاخره شریفه ها، آثاری داره ها، بالاخره آثاری داره، بر اون در و دیوار که لااقل آثار داره، درسته؟ خود اون کلمات که آثار داره، حتی برای اهل خونه هم آثار داره. تو روایت داره که اینو دعا میکردن بنی اسرائیل که خدا عذاب به چه گفتم اینجا نگفتم. تو کتاب قیامت مرحوم آیت الله دستگیر تفسیر سوره طور ایشون این روایت هست، تو بهار و به نظرم تفسیر قومی اینا هم هست. از بنی اسرائیل درخواست میگن که خدا عذاب فرعون رو نزدیک کنه. روایت عجیبیه، هرچی دعا کردن که نمیاد، عذاب نمیاد. حضرت موسی سوال شد برش، پرسید خدا چرا عذاب نمیاد؟ خدا متعال فرمود که فرعون با همه این که ادعای ربوبیت و خدایی و اینا داره، سردر خونش اسم منو نوشته، نوشته به نام خدا، مثلا نام خدای من دیگه، خودش اینه، من خدا که دیگه نمیده به نام رو بیده، من اینه که نوشته من به حرمت این اسم خودم، چون حضور خداست دیگه، اسم خدا وقتی میده میجلست دیگه، وجه الله هم که باقیه، کل من علیها فان و یا بخواه وجه و رب بکر دل جرد، همش فانی میشن، وجه خدا میمونه. این هم وجه دیگه، اسم خدا هم وجه. این اسم من تا وقتی اونجاست من این خونه رو خرابش نمی کنم، شبونه این وقتا اسم رو دزدیدن و دیگه عذاب نازل شد، اینجوری شد. من میشه که همونم بالاخره یه آثاری داره. حالا از اینا هم داریم دیگه، مثلا اسم امیرالمومنین فلان کس گفته چه آثاری براش داشته و از این تعابیر، از این روایات، از این قبیل مسئله زیاد داریم. حالا چیزی که هست اینه، تا انسان خودش مظهر اسم حفیظ، اگه کسی مظهر اسم حفیظ شد دیگه اونا روش اصلا نمیگه. خاطر گفتم حالا بازم میگم، اشکال نداره. آیت الله رسولی محلتی میگفتن که آقای طاهری خرم‌آبادی به من گفتن که ما اینجا با خبر شدیم که از امام سحر کردن، شما برو به امام بگو که شما سحر شدی، ما سری کارا انجام بدیم، قربانی و ذکر و اینا، یه روزه حضرت زهرا هم باید بخونید که یه کامل دفع بشه. آیه رسول محلت خدا رحمت شما چلشون شد، فکر کنم چلشون شد دیگه، بله، چون دو سه روز بعد حاج قاسم بود، بله خدا رحمتشون کنه ان شاء الله. ایشون فهمید که من اومدم، چون کلید اتاق امامو سه نفر بودیم که داشتیم، من حاج احمد آقا و آقای دیگه که اول خواستیم میومدیم با امام سوالی صحبت چیزش. گفتم من برم خدمت امام و اول صبح وقت داشت و گفتم آقا تا شروع کنم من اول بگم که آیه طاهری خرم‌آبادی اینو گفته. میگفت که امام فرمودن که به آقایان بگویید من کلن ضد سحرم، هیچ سحری بر من اثر نمی کن. میگفتم حالا آقا روزه که دیگه معونه نداره، اشکالا یه روزه است. و حالا من مثلا فکر کنم امام میگه مثلا باشه شب جمعه بگیر همه جمع بشه، و هم دیگه چیزی مثلا جلسه علمی استفتاء اینا هم بود، من کاغذ و قلم دسته کنه دستم بود. امام فرمودن بخون. گفتم چی؟ گفت روزه بخون. گفتم یه مایی میدم چیکار کنم؟ گفت دسته خط شروع کنم عربی خوندن. امام به پهنای سوره مثل ابر بهار گریه کرد. گفت خب دفع شدی، این گریه که شما کردی عجیبه. دفع شد. امام فرمودن من کلا ضد سحرم. این قاعده اش چیه؟ کسی کلا ضد سحر میشه، خودش مظهر اسم، مثل این آقا فلان ملک، ملک مظهر اسم حفیظ سحرش کردی، اینو قفل شده میخواد بیا نگه داره، اینجوری که آخه نمیشه معنا نداره که مظهر اسم خدا که نمیشه بست. از اون دقت بکنه خیلی مهمه ها. شما مظهر اسم حفیظ شو، خب حالا باز یه فرمول دیگه، چه شکلی کسی مظهر اسم حفیظ میشه؟ چقدر فرمولا قشنگی به درد ما میخوره. آفرین آفرین. شما وقتی حافظ شریعت شدی، حافظ دین شدی، حافظ ناموس شدی، حافظ مملکت شدی، این میشه مظهر اسم حفیظ، خودت رو حفظ میکنه جان. اگه شهید بشیم آسیب میخوریم؟ نه آسیب، نه که خب آسیب نیست، نه آسیب در واقع ظاهری است، آسیب باطنی. اگه به اون عقیده، به اون فکر، به اون منطق، به اون جریان اختلالی وارد شد، آسیب وارد شد، میشه آسیب واقعی. معلومه که جان شهادت خودش مزده، به شهادت خودش با پمپاژ خونه برای امتداد اسم حفیظ، یعنی خودش شهید میدان اعتبار دیگر حفظ میکنه. یه نفر کشته میشه میره 500 نفر با خودش حفظ میکنه، جمع میکنه، مراقبت میکنه. حالا البته قواعد فرمولی داره، اینکه حالا کجاها آسیب وارد میشه، کجا آسیب وارد نمیشه. اینکه امام فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشه آسیب وارد نشه، چون ولایت فقیه دستگاهی است که مظهر اسم حفیظه، حافظ شریعته، حافظ دینه. خود امام زمان حافظ اوست، انا حجت الله علیهم و هم حجت الله علیکم، من حجت خدام بر اینا، اینا هم حجت های خدام بر شما. این تو اون دستگاه حفظه. ملائکه حفیظ این دعایی که آقای علم الهدا تو قنوت اول میخونن که بخونید اگه نماز رو میرید، تو قنوت اول ایشون دعایی که میخونید دعای امام رضا مال روز جمعه است، یحفظونه من بین یدیه و من خلفه رصدا. دعا اینه، خدای تو حافظ امام زمان باش از جلو و عقب. خب حالا ما دعای حفظ ما چه خاصیت داره؟ ما دعا میکنیم، ما دعا نکنیم خدا حفظ میکنه؟ نه عزیزم، شما دعا میکنید که اسم حفیظ برای شما هم جلوه بکنه، این برعکسه. من که الان خدا لنگه میگه من موندم اون زمان حفظش بکنم، دیگه اینا الان 20 جمعه زهر جمعه ای اومدن دعا کردن دیگه، تو رو دعوا سال امروز رو حفظش کنیم. او خودش مثلا اسم حفیظه، من به خدا ملائکه حفیظ زیر پروانه او هم اون که به دعای من شما حفظ نمیشه، اون دعای سلامتی مثلا. خب البته آثار داره این دعاها، ولی اصل ماجرا اینه که تو نکیار المکارم بخونید 100 تا اثر برای دعایی که من شما برای امام زمان میکنیم. دعای من شما برای امام زمان برای خود خاصیت داره، تو دعا ما اتصال وجودی پیدا میکنیم، ما به اسم حفیظ متصل میشی، دعای حفظ امام زمان میکنی، خودت حفظ میشی، وصل میشی. از این روشنه؟ آفرین آفرین. یعنی سریع آثارش در خود آدم ظاهر میشه، ابراز محبت، ابراز شوقه. بعد میفهمی؟ خب اینا میشن ملائکه حفیظ یا ملائکه حفظه. اینا مظهر اسم حفیظن. خب ملائکه حفظه رو رد کنیم که دو فصل اینجا در موردشون صحبت کردن، روایت شو بردن. یه سری ملائکه، ملائکه اسم هادیان، هدایت میکنن. در مورد که بزرگان یه کسی که شناختی نداشت از ایشون، هم بزرگواری که گفتم جلوی حرم ازشون پرسیدم که تو حالا برزخ روش میکنیم، شوفا ما روش میکنیم ولی قاضی و بهجت نمیشیم. یک کس اهل دلی که ایشون رو به ظاهر ندیده بود گفته بود که خدای متعال هر روز به این آقا بهمون میگه السلام علیک یا هادی. خدا سلام میده، خدا هم سلام میده دیگه، سلام علی نوح فی العالمین و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. خدا سلام میده، درسته؟ سلام الله علی فلانی مثلا. خدا سلام میده به کسی به عنوان مظهر اسم هادی و از اینجور میشن. حالا دوستان پرسته بودن تو بحث اسمایی که مطرح کردیم، آقا پیشنهاد بدیم مثلا کدوم اسم بشیم. خب حالا این همه اسم، حالا بعضی رو بگیم خودمون داریم، مثلا اسم ستار رو داریم، ساتر هستیم، اسم قفار رو داریم یا نه یه کسی یه جرمی میکنه دیگه تا حسابش با کرام الکاتبینه عمرن اگه بگذاریم، اسم منتقم مثلا ماشاءالله خوب داریم از این دستی ها. از دشمنان خدا، نه از دوستان خدا، منتقم از دوستان خدا. یه وقت اینه، یه وقت مظهر اسم هادیه، یه کسی همه وجودش میشه هدایت، همه وجودش میشه خیر. جعلنی مبارکا، مظهر اسم مبارکه، جعلنی مبارکن اینما کنتو، کی گفت اینو؟ حضرت عیسی. جعلنی آیت الله جوادی دعا میکنن دوربرشون که میریم، وقت میخوام بریم شو فهمم جعلکم مبارکن اینما کنتم، هر جا هستی خدا شما رو مبارک قرار بده. ما دو تا بچه‌ها سه بار نبردیم دیگه خدمت ایشون، دیگه مشهد بودیم سوم بود، دو تایی که بردیم. حالا اینم خاطره ازشون بگم، ذکر خیر ایشون هم بشه، خدا طول عمر بده بهشون. بچه اولی که بردیم بعد گرفتیم خدمت ایشون، بچه اول اونم ماشاءالله خیلی درشت بود، 5 6 کیلو بود. بعد اونجا حتی 10 کیلو فهم میکنه، اون موقع خیلی درشت بود. بردیم اگر ماشاءالله این بچه درشت بود، اصلا یادم نتونستم بغل بگیرم، این دستاشون جون نداشت، من خودم گرفتم بغلو، ایشون بعد با پنجه بغل بچه رو گرفت. بعد فرسیدن که ماشاءالله ماشاءالله خدا حفظش کنه، اسم این چیه آقا؟ گفتم که فاطمه معصومه. شفتن به به چه نام قشنگی، رب اینی اعیدها و ذریتها من الشیطان الرجیم. شو همه چیز قرآنیه دیگه، کلا همه زندگی قرآنیه. این دعای مادر مریم برای مریم رو خوندن که خدای من این بچه رو با ذریهش رو به تو پناه میدم از شیطان رجیم. بعد خیلی هم محبت خیلی خاصی و لبخندی به این بچه هم دیگه چشم داشتن، من دیگه همش ماشاءالله تو لب بود دیگه، یه تیکه لب بود تو دست و پام داشت. عرض کنم که بچه دوم که بردیم ایشون رو گرم بودن ماشاءالله ماشاءالله اسمش چی آقا جان؟ گفتیم علی مرتضی. فهمونم که خدا حفظش کنه، رب اینی اعیذه و ذریته من الشیطان. فقط زمیره بزرگ مؤنث رو عوض کردن، هیچ تغییر پیدا نکردی تو دو جمله که گفتم، هیچ چی فرقی اول و آخرش دقیقاً یکی بود، فقط زمیراش عوض شد. خلاصه دیگه سومو گفتیم، مثلا دیگه زمیر نمیرم دیگه دیگه نبردیم سومینو. بله خلاصه قرار از این که اینا همش اسم دیگه، یکی میشه مظهر اسم معید پناه دهنده، یکی میشه مظهر اسم حفیظ، یکی میشه مظهر اسم هادی، یکی میشه مظهر اسم مبارک. درست شد؟ حالا خیلی این اسامی خدا رو نگاه کنیم، در خودمون غیر از اسم المتکبر رو که ما حق نداریم بروزش بدیم در خودمون، بقیهش رو چقدر شد داریم؟ اسماء خدا، مثلا اسم مریح، یکی از اساتید میفهمود که خدا رو اون اسامی که کسی تالا صداش نزده صدا بزن خیلی جواب سری میگیری، و اونا ابواب خالیه کسی سمتش نمیره، خدا دوست داره ابواب زود تجلی میکنه، زود از این دره یه چیزی باز میکنه. گفتم خب مثل کدوم اسم؟ دو تا اسم تو تاریخ بشریت هیچ کی به این دو تا اسم خدا صدا نزده. گفتم چی؟ چون یا نفاح و یا مرتاح. تو خداش هیچ کی صدا نزده ولی تو تا اسم کو از این دو تا اسم صدا میزنه میاد. بعد اسم قشنگه، نفاح میدمد، نفحه نسیم میده، الا فی ایام دهرکم نفحات، نفحه داره خدا، و مرتاح روح راحت ایجاد میکنه. بعضی مظهر اسم مرتاح هم آدم کنار اونه که میشینه راحت میشه، نفاح هم یه نفحهیه سبکت میکنه آرامش میده، همش میشه مظهر اسماء الله. خب بعضی ملائکه مظهر اسم هادی هم، بعضی ملائکه کارشون تصدیقه، تصدیق عملیه که الان توضیحاتی داره من وارد نمیشم، فقط سریع میخوام رد بشم برسیم به بس. اون ملائکه که ما تو کتاب صدقه در قیامت باشون کار داریم، این ملائکه هم ملائکه کاتبین، اینا آجان هم حافظین ما هم کاتبین ما، ملائکه حافظین هم کاتبین هم، کاتبین هم حافظین هم برای ما، همین هایی که من شما رو حفظ میکنن کتابت میکنن. این دیگه جان بحثی که اینجا حسابی باش کار داریم. این آقای بزرگوار اینجا باز از زمان رفته بود این ملائکه رو دیده بود و اونی که اینا ثبت و ضبط کرده بودن برای عالم ملائکه شده بود. لزوما من اصلا نه نیاز دارم بگم عالم قیامت نه برزخ، تا حالا گفتیم برزخ تصحیحش میکنه، میگم برای عالم ملائکه شدم، هر کی دنیا میتون تجربه نزدیک بمیرم چرا تو برزخ میذارم که بره تو فضای قبر اینا که بعد بگیم مثلا فلان چیزو ندید پس این تو عالم برزخ نیست، نه اساسا این مال عالم ملائکه است. حالا طرف دفنش میکنن اونجا برزخش رو میبیند با همه جزئیات، اونجا یه روایتش بخونیم چون کسی نداریم دیگه رفته باشه تو قبر برگشته باشه، این دیگه نه اینجوری تجربه نزدیک نه اینجوری نداریم که رفته تو قبرم باشه یه هفته هم بوده و بعد دیگه گفته خب بیا برگردیم دیگه تو لاین سیمانا خوشو کشونده بیرون و اومده اینجا، اینجوری دیگه نداریم خداییش، بعدش ما با روایت کار کنیم. ولی این جاهاشو داریم، این عالم ملائکه هست. قواعد فرمولش هم همینه، ان علیکم لحافظین، سوره مالکه انفطار آیه 10-12، و ان علیکم لحافظین، برای شما حافظینی هست، کرامن کاتبین، اینا کرامند کریمند، کلی به همه کرام باید صحبت بکنیم، و کاتبن یعلمون ما تفعلون، هر کاری شما انجام میدید اینا میدونن، در جریانن. یک بحث عجیب و غریب جبر و اختیاری داره اینجا که اصلا وارد اون بحث میشم، اصرارم نکنید وارد بشیم، کلا دیگه هر چه دین و اعتقاد نداره میسوزه. وارد اون بحث میشم که اینا یادداشت میکنن، نسخه برداری میکنن از یه نسخه‌ای که خدا به اونا داده. خواستم نگم گفتم چیکار کنم؟ هر چه چیزی که شو بده ولش کنید، قبول؟ وقت ندارم توضیح بدید. خدا یه نسخه از من و شما داده به اینا، گفته من میدانم این آخر این میشود، نه یک کار کنی این بشود، جبری نیستا، میدانم این میشود، این نسخه دستت باشه هر کاری که میکنه با این تطبیق بده. این میشه استنساخ. این ملائکه استنساخ میگن، کتاباتشون این شکلیه. درست شد؟ این نکته داشته باشه، نکته خیلی مهم است. پس ملائکه در جریان هستن که ما آخرش چیکاریم و کیم و چیم. اینجا دیگه سیر عبادات عجیب غریب مانه اینجاست دیگه، که مثلا جهان ببینید اینا تون بحث کامپیوتری که بچه ها رشته کامپیوتر میخونن خیلی از توش قشنگ جواب در میاد. خدا نوشته که مثلا این تون دوراهی قرار میگیره تو آنسور نگهتونه. اون مثال خیلی دقیقه، مادره گفتش که اگه تو ماشین خریده بودی 6 ماه بعد یعنی به دوراهی میرسه، ملائکه میگه به این دوراهی میرسه. بعد میگینم تو این دوراهی اختیار میکنه و میگینم انتخاب هم با خودشه، میگینم آخر کدوم انتخاب میکنه، میگینم که اگر این رفت تا آخر باز همش دستشه، ممکنه بدا صورت بگیره، اینم میدونن این دوراهیایی که بدا صورت میگیره دستشه. میگه اینجا یهو دیگه خدا اینجوری دیگه رقم زد، اگه خدا اینجوری رقم زد باز ما یهو دست بالا خالی نمیشه، میگینم الان تو این سیکل دنبالش بگردیم بدا اینها، نه یهو خدا همه میذاره هم کلا ملائکه آچمز میشه. خدا این چی به من دادی؟ بعد میگه با ملائکه میگه مرسان جواب برمی دیگه کلا عالم این شکلی میشه. اینجوری نیست، ملک میدونه این تو این دوراهیه، اگه بدا صورت گرفت تو اون ساختار میره، ملک اگه قوی تر باشه بدا رو هم میدونه، میدونه تو دوراهی این بدا صورت میره، یعنی برای اون پایین تری ها به اینا ابلاغ شده که تو این دوراهیه اینجور میشه، بالا تری خبر داره که تو دوراهی بعدن باز برمیگرده. دیگه الان وارد مثالش اگه بشن وقت میگذره. پس کلیت مسئله چی شد؟ ملائکه اجمالا از ما خبر دارن وضعیتمون رو تهش چی میشیم؟ تفصیلا شما رقم میزنیم و یه تطبیق میدن. حالا یه سری داستان ها فهمده میشه، به پدر آقای بهجت ملائکه میگن برش کردن به پدر محمد تقیه. شما محمد تقیه از کجا میشناسیم؟ اینا میدونن محمد تقیه بهجتی که تو 95 سالگی وارد عالم برزخ میشه کیه؟ اون که هم به دنیا نیومده. روشن عرضه اینو خوب دقت بکنید، گره باز میشه باش. ملائکه میدونن کسی که همون نیومده، به شما میگن نسل چند؟ میسم تمار نگاه کرد به اون خانم گفتش که نسل هفتم تو فلان عالم دنیا میاد، از اون فلان اتفاق رخ میده. از کجا میفهمه؟ این که میگیم برزخ اعمال آینده امام توش حاضره، به این معنا حاضره، نه هنوز عمل نکردیم چی رفته بالا، نه حاضره به صورت اجمالی، به صورت قوه ما میدارن ما همچی کارهای خواهیم کرد. شمر از اول میدونن شمر میشه، البته بهش نمیگن برو شمر بشو آیا بچه هم فهمونه که پیغمبر فهمود امت من بعد از من 73 فرقه میشود، نگفتن که 73 فرقه بشوید. از کجا خبرمده پیغمبر که چه میشود؟ علم آینده کجاست؟ با همه جزئیاتش هم میدونه، با جزئیات. الان این همه رو بعد ظهور گفتن، من شما میخونی باورمون نمیاد، حضرت که میان اول این کارو میکنن. خب مگه حضرت اومدن شما کجا میدونی؟ وقتی چیزی که هم رخ نداره کجا میدونی؟ روشنه؟ ملائکه هم میدونن، من و شما میدونی، ملائکه نمیدونن. امام صادق به شما فهمودن ملائکه میدونن عالم چه شکلی میشه با همه جزئیاتش. جانه اینو ما تو بحثای کلام اگه حال و حوصله داشتید مفصل توضیح دادیم، الان تو وقت دو سه دقیقه‌ای. بله بله، اون هشتگ کلام اگه بزنید 24 جلسه بوده، تو اون 5 6 جلسه اولش اینو مفصل بحث کردیم. خلاصش به اینه که شمر خودش شمر شده، خدا شمر نکرده. یه سری مثالا یکم ناجون اونجا زده، ولی بعضی رفقا هستن از اون بحث. آقا تو کلاس تشریف داشتن، بعدش ازشون بپرسین جواب بدن. بله چرا؟ من همین که عرض کردم تو ماجرای اون دکتر خودش تغییر داد یا خودش تغییر نداد؟ پول خونه‌ای که دستش بود و میتونست باش ماشین بخره چیکار کرد؟ داد به اون بنده خدا و بعد از طرف مادرش صدقه داد. یعنی باشتر خودش بود یا نبود؟ خب نه ببینید، یه وقت هست اینکه آخر ما میخواییم انتخاب خودم زیر سوال بریم یا نبریم. میشه انتخاب مادر سوال بریم یا نه؟ خدا میدونه. خب منم سر کلاس میدونم بعض از شاگردا قطعا میافتن، بعض از ما درس نمیخونن. خب دونستن من، حالا من یه مثال دیگه هم که باز به رفقا میگفتم، اینه مثال خوبیه. اصلا گاهی وقتا علم شما کاری میکنه که به شما میگه کارش نداشته باش. دقت بکنید جالبه. مثلا یه کسی دست شناسایی میکنه، رو لازم شناسایی کرده یا نکرده بوده؟ میدونستن رو لازم چیکار است یا نه؟ تحت نظر بود یا نبود؟ دستگیرش کردن، اصلا اول دستگیرش کردن یا نکردن؟ چرا نکردن؟ من نمی‌دونستم داره جرم و جنایت و داره اختلال و امنیت و چرا؟ آفرین، میخواد بروز بده قشنگ که الان بیم 17 تا اعدام براش بنویسن تو دادگاه. 17 تا حکم اعدام داره، درست شد؟ یعنی قشنگ بروز بده، حجت تموم بشه. خدا فرصت میده هر کسی بروز بده آنچه درمش داره. بنده نمیشه احتجاج کرد با کسی، درست شد؟ این که میدونه که دلیل نمیشه. منم میدونم رو لازم چی کار است، میدونم دو توتای میکنه، بذارم قشنگ توتاشو بکنه اون در آخر که میخوام دکمه بزنم مفجر کنم دستشو میگیرم. قطع کردی شم همه کار رو میکنه، اون لحظه آخر میخواد کل عالم نابود کنه، اونجا من هستم، اینا بروز داده، شمریتشو نشون داده، خودش هم شمر شده. از اینجا بهش دیگه اختلال تو کار منه، من حواسم هست. تا الان من اجازه دادم شمرگونه رفتار کنه، درسته نه؟ تا الان من اطلاعات، من چه قوه قضاییه، من نظام اجازه دادم که رو نظام شروری کنه، شیطنت کنه. من نگه اجازه ندادم. اینا نما قاطی میشه، میگه تو پس اجازه دادی، پس تو هم شریکی. خدا اجازه داده شمر کار بکنه. خدا چجور اجازه داده؟ خدا اجازه داده اون شمر بودنشو بریزه بیرون که این روز قیامت وقتی باشه احتجاج میشه بهش میگیم تو شمری؟ نگه من کجا شمرم؟ من تو شمری بود، شمر نشدم که، من شمری بریزه بیرون، بالفعل بشه، بروز پیدا کنه. خدا هر چیز ظاهری را فرصت، هر چیز باطنی را فرصت میدهد که ظاهر بشه. این یه ماجرای دیگه است، نه قاطی بشه با این که عرض کنم که مثلا خدا اجازه داده این شم بشه، خدا چه مانع نشده، شم رو خدا شم کرده، اینا نه با قاطی بشه. شم خود شم شده، خدا هم گفته شم نشه. تو زود مفصل شد تو بحث است جانم. بله بعضیشون میدونن، بعضیشون ممکن ندونن، بستگی به درجه و رتبه شون داره. در بحث اسمتشون هم اختلافه، بعضی قائلن که همشون معصومن، برخی مثلا تو جواد قائلن که اینا همشون معصوم نیست، دلیلی بر اسمتشون نداره. مثلا ملک فطرس رو با اینکه علامه قبول ندارن ماجراش رو، آیت الله جواد قبول دارن. بله آیت الله جواد قبول دارن، میگن ملک فطرس ممکن اینطور بوده باشه، چون از جهت سندش دارن سند خوبی داره روایت که این ملک دور بوده، اومدن پروبالش رو به قلاقه امام حسین مالیدن و دوباره ترمیم شد پروبالو. بله بفهمه. از متن کتاب چیزی نخوندم. دوستان به من گفتن که آقا 10 دقیقه به اذان تموم کن. جلسه قبل گفتم مثلا حالا دوستان چون میشینن ولی خجالت میکشن که پاشن برن، یا دلشون نمیاد برن، بعد به نمازها دیر میرسن. یه 10 دقیقه زودتر تموم کن. الان فکر کنم 10 دقیقه مونده به اذان. چی در مورد؟ بله بله بله. بله بله بله. اصلا عجله معلق همینه دیگه. یعنی تو اون دوراهیه قرار دادن تعیین نکردن، گفتن این اینجا میرسه. ماجرای داوود رقی بوده، کی بوده که میومد دیدار امام صادق علیه السلام، تو مسیر رفته بود صله رحم پسر عمش، یا پسر عموش دیگه، حالا حافظه ما هم ضعیف، بعد وقتی اون خدمت ارزه از فهمیدم به خاطر اون سله رحیم که کردی 30 سال عمرت افزایش پیدا کرد، پسر عمود هم 30 سال عمرش کم شد، چون قطع رحم کرد، اون قطع رحم کرد تو رفتی به سر زدی اون مرگش زودتر شد، تو سله رحم کردی مرگ تو عقب افتاد. یعنی ملائکه میدونن این آقا میرسه به اون شهر تو مسیر مثلا مدینه که داره میره به این شهر میرسه، میتونه سله رحم کنه، میتونه رد بشه. اگه سله رحم کنه 30 سال افزایش، سله رحم نکنه اینقدر کار، یه گناه اگه بکنه باید 20 سال کارش. همه این فرموله دست ملائکه هست. بعد کردی؟ اگه رتبهش بالاتر بشه که کل ماجرا رو میدونه مثل جبرئیل، در جریان همه آنچه رخ میدهد هست، رتبهش پایین‌تر بشه مقطعی میدونه، تیکه تیکه میدونه، همش لوت نشده براش، خود خود میدونه، مقطعی مقطعی میشه، باز از اون مقطع منتظر اینه بعدای صورت میگیره نمیگیره، بعد از صورت نگیره باز فصل بعدی سیزن بعدی زندگی بابا اینجور میشه، این شکلیه. بله. یعنی اصل این دوره‌ای یه ستاره میشه. یه نکته این خیلی مثال قشنگ، آفرین. من مثال خوبی تو ذهنم همیشه میگفتم، الان شما گفتید یادم افتاده. مثال جبر و اختیار و این تغییرات و اینا اینه. اینو خوب دقت بکنید، مثال قشنگی. حالا این اطلاعات گیمی ما هم به دردمون میخوره. این اطلاعات گیمی ماست. اینو ما پشت پنجره فولاد مونیزا نگرفتیم. اینو توی چیز گرفتیم. کجا؟ گیمت گرفتیم. این روزی ما در گیمت بوده. شما یه همچین جمعی همچین روزی گیمت اونجا با هم توضیح بدیم دستو. من چه عرض کنم که شما یه دسته میدید، حالا اهل دل میفهمن چی میگم دیگه، که نفهمه کجا نشسته. یه دسته میدید دو تا دکمه اینور آر آر یک آر دو، دو تا دکمه اینور ال یک ال دو، چهار تا دکمه بر مربع مثلث اینا، چهار تا دکمه بر جهت، حالا شکل اینا دیگه کار نداریم با اونا. این الان چهار تا بالا، چهار تا اینا، چهار تا اینا، دوازده تا دکمه، درسته؟ دوازده قطعه دست این باباست. توی صحنه اونو میارن خیلی قشنگ، اصلا این شبیه سازی که شده توی نرم افزار، قشنگ دنیا نرم افزاری شده و شبیه سازی شده. من میگم بالا میگم آخر من آخر یه مهندسی کامپیوتر میگم سر این ماجرا، قشنگ دنیا رو شبیه سازی کرد. اون وی آرش که دیگه فوق العاده، وی آر، وی آر خانمان ها، وی آر واقعیت مجازی، اون که دیگه فوق العاده است. من خودم از این عینکا گذاشتم، اصلا دیوونه میکنه آدمو. اون بلندی اون پرت کرد تا خودم درد همه وجودمو گرفت. یه چیز عجیب غریبیه، یعنی تصرف در قوه خیال به اعلی درجه کرده. بعد این دکمه ها دارن دست این میگه ببین اینو بزنی پاس میده، اینو بزنی میشوته، اینو اینقدر فشار بده اینقدر میشوته. دکمه مربع فقط باش میشه شوتید، دایره فقط میشه باش سانت کرد، مثلث بزنی این و پاسو او برام دروازه ها میاد جو، همه بابده گفت میداره بس جو. حالا اینش دیگه جبره ها، دکمه بالا جبران بالا میره، لا جبر ولا تفویض بل امر من الامرین، میگه نه جبر نه تفویض بلکه ترکیبی از جبر و تفویض. خیلی قشنگه، یعنی آخرش یه جبری هستا، جبرش به اینه که اگه مربع رو بزنی میشوته، اینجا اینقدر دیگه اختیار نداره تو مربع بزنی پاس بده، جبرش هم به اینه اگه اینقدر فشار بده اینقدر میشوته. این همش جبره، آثار اعمال جبریه، یک نظام جبری ایجاد کرده، اینقدر اگه فشار بده میشوده. آقا حواس هم نبود، خواب حواست نبود دیگه، تو برفت برو تو به بعدی بیادش باش، درسته؟ از اون طرف اختیارم با شماست، اختیار در چه حدی؟ اختیار تو ترکیب این دوازده تا قطعه با همه، همینقدر اختیار داری، نمیتونی به چهار تا قطعه بیرون بردی بیاری، نمیتونی سه تا قطعه ازش حذف بکنی، هر کار بکنی من که بری تو آپشن اونا و دکمه ها رو اصلا جابجا بود دیگه وارد جزئیات نمیشم، اونجا دست دیگه ایه. ولی اینه که دست تو آخر کارت با همین هست. بعد حالا میدونن شما حالا نه ملائکه، منو شما میدونیم که این اگه تو پنالتی سمت راست رو بگیره مربع رو یکم فشار بده تو بیاد اینجا، همه رو میدونیم دیگه، میدونیم میخواد پنالتی بزنه، بعد چی بزنه؟ مربع رو بزنه، بعد به یکی از تو جهت چپ و راست هم بزنه. این شدت توپ مثلا از 1% 2% تا 100%، درسته؟ میدونیم این از این میتونه استفاده بکنه، این اختیار رو داره، با این فرصت مواجهه. حالا
یه کسی مثلا وارده، اون بابا توی پنالتی مثلا به اون دروازه‌بان رسو این رو بپر بهتونه دیگه جام جوانی، این حالا وارده میدونه این فلانی وقتی میاد اینوری میزنه، اون میشه از کجا داره؟ حالا من و شما اساس تجربه داریم، چون میدونیم معمولا توی همچین شرایطی اینجوری پنالتی میزنه، ملک دیگه اساس تجربه نداره، اساس علمش به بالاتره، میدونه این ترکیب چه شکلی استفاده میکند، این هیچ کدوم واسه جبر نمیشه. اگه من و شما واسه این بازی کردیم اون شوتی سمت راست پنالتی زد، میتونه بگه آقا تو میدونستی جبر شد، تو میدونستی من راست میزنم، خب میدونستم چرا تو میخواستی راست نزن، میگه خب من هر دفعه میزنم تو میدونستی، خب بالاخره تو جبر که نمیشه، من بدونم، من اصلا جن دارم در گوشم به من میگه که از این که دیگه باز هستیم، اصلا من چشم برزخی دارم، چشم برزخی دارم اینقدر کار میکنه، تو پنالتی میگه چپ میزنه راست، الان من بدونم باعث میشه که شما مجبور بشی. این خود مثال خیلی خوبیه، هر چقدر من احاطه به شما داشته باشم، احاطه علمی که میدونم توپ به کدوم ور میزنی، آخر شما اختیار تو داری، احاطه علمی من مانع اختیار شما به هر طرف بزنی به اختیار خودت زدی، روشن عرض من؟ یا مثلا مربی ها وقتی که ارنج رو میبندن میگه اگه فلان بازیکن از راست حمله کرد همه رو در برید، اگه از چپ اومد این کار کنید، اگه ده نفره شد اینجوری کنید، آرایش های مختلف رو میگه، این همون فرمولی که دست ملائکه است. حالا اون میگه اعتباری، میگه که اجرا بشه، ملائکه میگن برای کشف، میگن که ثبت بشه، کار ملائکه ثبته، ما تو عالم برزخ آنچه ثبت کردیم رو میبینیم، این اصل نکته دیگه. نشد متن کتاب بخونیم، اشاره جلسه بعد وارد متن میشیم که ایشون میگه از دنیا میره و چیزا میبینه که نکات قشنگ و جالبی هم هست. خدا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرم. این روز جمعه به واسطه این انتخابات و رأی مردم، رأی خوب، مجلس خوب برای ما رقم بزن، این انتخابات رو یک عید الله حقیقی برای ما قرار بده، امام زمان رو از نتیجه این انتخابات راضی بفرما، این انتخابات مقدمه ظهور امام زمان قرار بده، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.